سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 158 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. تو قسمت‌های قبلی درباره ارزیابی بافت نرم و سخت، انتخاب ایمپلنت، پوزیشن سه‌بعدی و نقش اباتمنت توی موفقیت درمان صحبت کردیم. دیدیم که توی بایورستراتیو کانسپت هیچ کدوم از این تصمیم‌ها جداگونه گرفته نمیشن و همه باید در کنار هم باشن. تو ادامه این اپیزود بخش بعدی این مقاله رو با هم بررسی می‌کنیم. پس مثل همیشه با من همراه باشید. همراه این قسمت ما گروه راینوه. گروه راینو امروز دیگه فقط یک برند تجهیزات نیست، یک کانسپت آموزشی و مرجع دیجیتال تو دندان پزشکی ایرانه. گستره فعالیتش از ابزار و مواد دیجیتال و نرم افزارها تا برگزاری بوتکمپ ها و کلاس ها و دوره های جامعه تخصصیه. راینو مسیر دندان پزشکای ایرانی رو به سمت دندان پزشکی دیجیتال هموار کرده. بیش از 2600 نفر تو دوره های آموزشی این مجموعه شرکت کردند. بیش از 1000 ساعت آموزش تخصصی و 120 ایونت آموزشی برگزار کرده. همشون هم تمرکزشون روی دیجیتال و انتقال تجربه واقعی از کار با پیشرفته ترین تجهیزات روز دنیا بوده. راینو نقطه مرجع دندان پزشکی دیجیتال در ایرانه. بخش بعدی مقاله درباره ایمرجنس پروفایل صحبت میکنه و مقاله از همون اول تاکید داره که داشتن یک ایمرجنس پروفایل مناسب فقط یک موضوع زیبایی نیست. یه ایمرجنس پروفایل خوب هم به نتیجه استتیک کمک میکنه، هم باعث میشه بیمار راحت تر بتونه اون ناحیه رو تمیز نگه داره. تو سالهای اخیر تکنولوژی دیجیتال کمک کرده که طراحی ایمرجنس پروفایل خیلی قابل پیشبینی تر بشه. دیگه الان وضعیت به شکلیه که ما میتونیم قبل از جراحی یا بلا فاصله بعد از اون بافت نرم رو به سمتی هدایت کنیم که فرم نهایی دلخواه ما شکل بگیره. چند تا روش هم مثال زده: استفاده از هیلینگ اباتمنت های سفارشی یا کاستم، ساخت پروویژنال های فوری و کاندیشنینگ تدریجی بافت نرم با این پروویژنال ها و روکش های موقت. ایده اصلی هم اینه که بافت نرم رو به حال خودش رها نکنیم. از اولش بدونیم که میخوایم لثه در نهایت چه شکلی بشه و قدم به قدم به همون سمت هدایتش کنیم. یکی از نکات جالبم اینه که میگه امروزه حتی میتونیم قبل از قراردهی ایمپلنت روکش فوری رو طراحی و آماده کنیم، یعنی بر اساس اون پوزیشن سه‌بعدی برنامه ریزی شده ایمپلنت از قبل بدونیم که اون روکش موقتمون چه شکلی خواهد بود. با استفاده از پروویژنال های متوالی هم ما میتونیم بافت رو فرم بدیم، یعنی ممکنه در طول درمان چند تا روکش موقت با فرمای مختلف استفاده بشن تا بافت نرم کم کم برسه به اون فرم نهایی که مد نظر ماست. حتی توی بعضی از موارد میشه هیلینگ اباتمنت اختصاصی طراحی کرد تا از همون اول ترمیم ساکت و فاز هیلینگ فرم بافت نرم کنترل بشه. حالا نتیجه این روی کرده چیه؟ نتیجهش اینه که زمان کمتری روی یونیت صرف میشه، تحویل رستوریشن نهایی ساده تر میشه و نیاز به دستکاری های بافت نرم کمتر میشه. توی انتهای این بخش هم مقاله نکته خیلی مهم میگه: امروز بعضی از نرم افزارها این امکان رو به ما میدن که همزمان با تغییر پوزیشن و تعیین پوزیشن سه‌بعدی ایمپلنت، ایمرجنس پروفایل رستوریشن رو هم ببینیم و اصلاح کنیم. و چرا این مهمه؟ چون یکی از مشکلات رایج توی درمانهای ایمپلنت اینه که ایمپلنت رو توی موقعیتی قرار بدیم که فضای عمودی کافی بین پلتفرم ایمپلنت و لبه لثه وجود نداشته باشه. توی این شرایط اون تکنسین و اون دندون پزشک مجبور میشه که با پروتز این کمبود رو، این مشکل رو جبران بکنه و نتیجهش میشه یک رستوریشن بیش از حد حجم و اوورکانتور. توی مقاله بهش میگه کامپنسیتوری رستوریتیو اوورکانتورینگ و پیام اصلی هم اینه که اگر ایمرجنس پروفایل از ابتدا و توی مرحله پلنینگ کنترل بشه، دیگه لازم نیست بعداً با پروتز بیایم اون اشتباهات جراحی رو که به اصطلاح جبران بکنیم. هم زیبایی بهتر میشه، هم سلامت بافت نرم و هم تمیز نگه داشتن رستوریشن برای بیمار راحت میشه. خب بذارید اینجا یه ذره صبر کنیم. مقاله چند بار به این مفهوم compensatory restorative overcontouring اشاره میکنه. یعنی چی؟ یعنی که شما یه ایمپلنتی رو توی موقعیتی گذاشتید که فضای کافی بین پلتفرم ایمپلنت و لبه لثه وجود نداره، یعنی خیلی مثلا کم عمق. مثلا حالا تکنسین یا دندون پزشک هنوز باید به فرم نهایی دندون برسه، چه اتفاقی میفته؟ مجبور میشه که این کمبود فضا رو با خود پروتز جبران کنه. فرض کنید که میخواین از یک قطر پلتفرم ایمپلنت برسید به عرض طبیعی سانترال. اگر فضای عمودی کافی داشته باشیم، این تغییر شکل خیلی آروم و تدریجیه. اما اگر ایمپلنت زیادی سطحی قرار گرفته باشه، همون تغییر حجم باید توی فاصله کوتاه‌تری اتفاق بیفته. نتیجه چیه؟ پروفایل خروجی پروتز یهویی متورم و حجیم میشه. یعنی به جای اینکه یک ایمرجنس پروفایل طبیعی داشته باشیم، یک ایمرجنس پروفایل به اصطلاح اجباری اوورکانتور داریم. مشکلش هم فقط زیبایی نیست دیگه، آشنایید که اگر اوورکانتور بشه چه مشکلاتی داره. این به اصطلاح حالت تمیز کردن رو سخت میکنه، پلاک رو افزایش میده و برای بافت نرم نامناسبه و حتی ثبات بافت در طول زمان تحت تأثیر قرار میگیره. بخش بعدی مقاله میرسه به انتخاب متریال رستوریشن و نوع ریتنشنش و یه نکته خیلی مهم رو یادآوری میکنه که درسته که ما اغلب نگران مشکلات بیولوژیک ایمپلنت هستیم، اما شایدترین عوارضی که توی ایمپلنت میبینیم در واقع مکانیکی هن. همون چیزایی مثل شکستگی پروتز و شل شدن پیچ و ترک خوردن سرامیک و اینجور چیزا. برای همین انتخاب متریال فقط تصمیم لابراتواری نیست، از همون مرحله پلنینگ باید مشخص بشه و این انتخاب متریال و نوع ریتنشن به چند تا عامل بستگی داره. مثلا اینکه اندازه و فرم دندونی که قرار جایگزین بشه به چه شکله، بیمار چقدر نیاز استتیک و زیبایی داره، نوع عواسمنتی که انتخاب شده، پوزیشن سه‌بعدی ایمپلنت، همه اینها تأثیر گذارن. پوزیشن سه‌بعدی به خصوص مثلا موقعیت باکولینگوالی و زاویه ایمپلنت. اینجا مقاله به یه نکته خیلی کاربردی هم اشاره میکنه. گاهی فضای پروتزی کافی نداریم، مثلا ایمپلنت خوب قرار نگرفته یا فضای عمودی محدود شده. توی این شرایط ممکنه مجبور بشیم رستوریشن رو با ضخامت کمتر از ایدئال بسازیم. حالا مشکل چیه؟ مشکل اینه که اگر متریال بیش از حد نازک بشه، ریسک عوارض مکانیکی بالا میره، یعنی همون احتمال شکستگی و ترک و چیپ شدن و این چیزا. از اون طرف اگر بخوایم با افزایش حجم پروتز این کمبود فضا رو جبران بکنیم، ایمرجنس پروفایل بیش از حد هجیم میشه و نتیجهش میتونه استتیک ضعیفتر، تمیز کردن سختتر و مشکلات بافت نرم باشه. برای همین مقاله دوباره تاکید میکنه که پوزیشن سه‌بعدی ایمپلنت، فرم اباتمنت و طراحی نهایی باید همزمان توی مرحله پلنینگ بررسی بشه. اینجا به اباتمنت های سرامیکی هم اشاره میکنه. توی بعضی از شرایطی که فضای پروتزی محدوده یا نیاز استتیک بالاست، اباتمنت های سرامیکی میتونن مزیت داشته باشن، مخصوصا توی نواحی قدامی که نمایش رنگ فلز میتونه مشکل ساز باشه. و یه نکته جالب هم در مورد پلنینگ دیجیتال مطرح میکنه، میگه ابتدا ما درمان ایدئال رو طراحی میکنیم، یعنی نوع پروتز، متریال مورد نظر و نوع ریتنشن از اول مشخص میشن. اما اگر توی ارزیابی دیجیتال متوجه بشیم که این طرح ایدئال قابل اجرا نیست، نباید درمان رو به زور انجام بدیم، باید دوباره پلن رو بازنگری کنیم. مثلا شاید به جای اینکه بیمار رو وارد یه بون گرافت سنگین بکنیم یا یه سافت تیشو آگمنتیشن وسیع، به جای اینا بتونیم با تغییر طراحی پروتز به نتیجه قابل قبولی برسیم. همینجا مقاله به یه موضوع مهم اشاره میکنه. خیلی وقتا برای اینکه بتونیم یک رستوریشن پیچ شونده اسکوریتین مستقیم و ایدئال داشته باشیم، مجبور میشیم جراحی‌های بازسازی بیشتری انجام بدیم. اما توی بعضی از بیمارا شاید منطقی تر باشه که مثلا بیایم از رستوریشن های سمنت ریتین استفاده کنیم یا از اون انگل اسکرو چنلا. در مورد انگل اسکرو چنل ها قبلا گفته بودم، یعنی مسیر پیچ داخل اباتمنت زاویه دار طراحی میشه تا خروجی اون پیچ روی محل مناسب قرار بگیره. حالا مزیت این تغییر طرح درمان چیه؟ اینه که گاهی میتونه نیاز به جراحی های اضافه رو کمتر بکنه و اون موربیدیتی بیمار و مشکلات رو کاهش بده. اما خب مقاله تاکید داره که این راه حل فقط برای اصلاح انحراف‌های خفیف مناسبه، یعنی نباید بیایم از انگل اسکرو چنل به عنوان ابزاری برای مثلا جبران جراحی و پلیسمنت ضعیف استفاده بکنیم. و در انتها باید بگیم که انتخاب متریال و نوع ریتنشن نتیجه نهایی پلنینگ هستن، نه تصمیمایی که توی انتهای درمان گرفته میشه. اگر از ابتدا پوزیشن ایمپلنت، فضای پروتزی، نوع اباتمنت، متریال و نوع ریتنشن همزمان دیده بشن، هم زیبایی بهتر خواهد بود، هم عوارض مکانیکی کمتر و هم درمان قابل پیشبینی تر خواهد بود. بعد از اینکه مقاله درباره بافت نرم و سخت، پوزیشن ایمپلنت، اباتمنت، ایمرجنس پروفایل و متریال رستوریشن صحبت میکنه، میرسه به مرحله پلنینگ جراحی. اما نکته جالب اینه که توی بایو رستوریتیو کانسپت جراحی نقطه شروع درمان نیست، جراحی نتیجه تمام تصمیمایی که قبل از اون گرفته شده. الان دیگه ما با استفاده از ابزارهای دیجیتال میتونیم قبل از ورود به جراحی تقریبا تمام مراحل رو توی محیط مجازی ارزیابی کنیم. محل ایمپلنت رو مشخص بکنیم، طراحی فلپ، نوع اینسیژن و حتی نیاز به آگمنتیشن استخوان یا بافت نرم رو از قبل مشخص بکنیم. بعد این قسمت مقاله وارد بحث فلپ و فلپلس میشه. برخلاف چیزی که توی فضای تبلیغاتی دیده میشه، مقاله نمیگه که فلپلس همیشه انتخاب بهتریه. میگه فلپلس زمانی منطقیه که دوتا شرط اصلی وجود داشته باشه. اول اینکه بیمار کراتینایزد مکوزای کافی داشته باشه، لثه کراتینیزه کافی. و دومیش هم اینه که شرایط آناتومیک ناحیه به اندازه کافی مناسب باشه تا اگر یه انحراف کوچیکی توی دریلینگ یا پلیسمنت و قراردهی ایمپلنت اتفاق افتاد، مشکل مهمی ایجاد نشه. توی چنین شرایطی اگر حالا این دوتا شرطی که گفتم برآورده بشه، اون جراحی فلپلس میتونه یه سری مزیت داشته باشه. جراحی رو ساده تر میکنه، ترمیم بافت سریع تر انجام میشه و موربیدیتی بیمار هم کمتر میشه، مخصوصا اگر این حالت با اون گاید های جراحی و اون نویگیشن دیجیتال انجام بشه که خیلی خیلی وضعیت بهتر خواهد بود. بعدش مقاله به یکی از مواردی اشاره میکنه که باید توی مرحله پلنینگ به دقت بررسی بشه، اونم کمبود حجم یا فرو رفتگی توی سمت باکال استخوانه. یعنی توی شرایطی که توی سمت فیشیال استخوان یا بافت نرم حجم کافی نداره و یک کانکویتی ایجاد شده، توی این حالت باید بدونیم که این کمبود حجم فقط یه مسئله زیبایی نیست. اولین مشکل استتیک و زیبایی درسته، به خصوص توی ناحیه قدامی. کمبود حجم باکال میتونه باعث بشه که توی اون انعکاس نور تغییر ایجاد بشه و کانتور ناحیه غیر طبیعی باشه. اما مشکل دوم از نظر پروتزی اهمیت زیادی داره. اگه توی سمت باکال کمبود حجم وجود داشته باشه، ممکنه ما برای اینکه بخوایم تاج رو، اون کران رو به موقعیت ایدئالش برسونیم، مجبور باشیم که رستوریشن رو بیاریم سمت باکال، بیش از حد به سمت باکال گسترش بدیم. توی این حالت پروتز یه حالت برجسته و حجیم پیدا میکنه، تمیز کردنش سخت میشه، گیر غذایی بیشتر میشه و ریسک مشکلات بیولوژیک هم افزایش پیدا میکنه. یه کانتیلور باکالی هم خب مشخصا ایجاد میشه. برای همینه که مقاله تاکید میکنه که تصمیم درباره اصلاح این کمبود حجم نباید موقع جراحی گرفته بشه، باید قبلا و در مرحله ویرچوال پلنینگ وقتی داریم طراحی میکنیم بدونیم که رستوریشنمون قرار کجا قرار بگیره. آیا مثلا باکالی تر از استخوانه؟ پس آیا این استخوان که کمبود باکالی داره دیفیشینسی داره، نیاز به بازسازی داره یا نه؟ و خب اگر مشکل اصلی کمبود استخوان باکاله، مقاله توصیه میکنه که آگمنتیشن استخوانی انجام بشه. اما اگر ضخامت استخوان کافیه و مشکل هم بیشتر بافت نرمه، میتونیم به یه گزینه‌ای مثل کانکتیو تیشو گراف فکر بکنیم یا اون فلپ های اختصاصی پریو و اینجور چیزا که حالا من خیلی بهش وارد نیستم، ولی بیشتر داستان اینه. بررسی میکنی تو مرحله ویرچوال پلنینگ و ارتباط محل نهایی که ما برای کرانمون میخواییم و استخوان رو چک میکنی. اگر مشکل کمبود استخوانه که باید گفتیم برطرف بشه، اگر نه با جراحی بافت نرم. پس متوجه شدیم توی بایو رستوریتیو کانسپت جراحی فقط به معنی قرار دادن یه ایمپلنت توی استخوان نیست. جراحی باید از قبل برای رسیدن به حجم استخوان، حجم بافت نرم، فرم لثه و نتیجه مورد نظر پروتزیمون طراحی شده باشه. یعنی قبل از اینکه اون تیغ جراحی رو برداری، باید بدونی که قراره توی انتهای درمان چه بافتی و چه پروتزی تحویل بیمار داده بشه. همراه این قسمت دنتکست لابراتوار ماخه، لابراتواری که فقط پروتز نمی سازه، سیستم می سازه. ماخ روی اصل ایستاده، هر کاری باید با همون دقت و وسواسی ساخته بشه که انگار برای خود تیم لابراتواره. همه چیز از طراحی تا ساخت با یه پروتکل کاملا کنترل شده، تیم متخصص و تجهیزات دیجیتال انجام میشه. برای اینکه خروجی فقط تحویل نباشه، یه پروتز دقیق، پایدار و واقعا قابل اعتماد باشه. همراه این قسمت ما لابراتوار ماخ. اگر بخوام یه جمع‌بندی بکنم، مهمترین پیام این مقاله اینه که ایمپلنت نباید نقطه شروع درمان باشه. سالها توی ایمپلنتولوژی سوال اصلی این بود که ایمپلنت رو کجا بذاریم، اما این مقاله سعی میکنه که سوال رو عوض کنه. میگه اول باید بدونیم که میخوایم تو انتهای درمان به چه نتیجه‌ای برسیم، بعد بر اساس اون تصمیم بگیریم که ایمپلنت کجا قرار بگیره، چه اباتمنتی انتخاب بشه و چه نوع جراحی، و حتی مثلا این که آیا نیاز به آگمنتیشن وجود داره یا نه. توی این کانسپت بیولوژی، جراحی و پروتز سه تا دنیای جدا از هم نیست. در نهایت بیمار با یه درمان مواجه میشه. بیماری که میاد مطب ما نمیدونه بون لول چیه، نمیدونه ایمرجنس پروفایل چیه و نه اصلا نوع اباسمنت واسش مهمه. فقط نتیجه نهایی رو میبینه. به خاطر همین هم هستش که نویسنده این مقاله معتقدن که تمام این تصمیم‌ها باید کنار هم دیگه گرفته بشه. و اینکه این مقاله نیومده یه تکنیک جدید معرفی کنه، یه ایمپلنت جدید بگیره، فقط یه موضوع رو یادآوری کرده و توی این پادکست هم بهش پرداختیم، اینکه ما قرار نیست ایمپلنت رو بذاریم توی استخوان و بعد ببینیم که حالا چه پروتزی از آب در میاد. باید از روز اول بدونیم چه بافتی، چه پروتزی و چه نتیجه‌ای می‌خوایم به بیمار تحویل بدیم. بعد بیاییم تمام استیج های درمان رو جوری تحریزی بکنیم که در نهایت برسیم به اون هدفی که از اول مشخص کرده بودیم. این مقاله اینجا به اتمام میرسه. مقاله خوبی بود، یه ویو کلی به همون داد از روند طرح درمان و این کانسپت بایورستریتیو. خیلی ممنون که همراه من بودید. اوقات خوبی داشته باشید.
منو تو آغوشت بگیر، شاید کمی آروم بشم. من سالهای ساله که محتاج این آرامشم. منو تو آغوشت بگیر تا حس کنم که زنده. من عمری دوچار یک دنیای بی آینده. امروز روز چندمه، این فصل بی تولده، فصلی که یک لبخند تو تموم دل خوشم شده. خوشبختی یعنی هر نفس تو رو تماشا میکنم، تو گرمی دستای تو فردامو پیدا میکنم. منو تو آغوشت بگیر، شاید کمی آروم بشم. من سالهای ساله محتاج این آرامشم. منو تو آغوشت بگیر که خیلی وقت عاشقم، که خیلی وقت خسته از شمردن دقایقم.